بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلى الله على محمد وآله الطيبين وعلى أعدائهم أجمعين. ترك النافلة ذاتن و فعلا جماعت درش مشروع نیست. بلکه منع از جماعت در نافله معلل است به بدعت. بدعیت یعنی چه؟ یعنی امریست ارتکازی. مسلمان ها خودشون بدعت را میدونن. بدعت مفهومن، موضوعن، حکمن پیش مسلمان ها واضح و آشکاره. باید شیعه از مفاخر خودش حساب بکند که اهل بدعت نیستن، از مفاخرش حساب بکند که اونها جماعت در نافله شهر رمضان و غیر شهر رمضان را مشروع نمیدونن و اونایی هم که مشروع میدونن میگن بدعت است و مشروعه. اینا از معجزاتی است که چون خیلی پیش پا افتاده است و واضح و آشکاره ما بهش اهمیتی نمیدهیم، اهمیتی نمیدهیم. اینا از آیات تشیع است، از حجج تشیع است که مخالفینشون اهل بدعتن به اقرار خودشون. اینم از آیات تشیع است که مونده است در اصح صحاحشون من حضرت رسول از وصیت کردن به استدلال به این که حسبنا کتاب الله. این از حجج تشیع است، از معجزات شیعه است. اما مگه قرآن معجزه نیست؟ مگه بیشتری متدینین دنیا نصرانی نیستن؟ هیچ که انهو معجزه ای نیست، که انهو چیزی نیست اصلا. این هم مگه میشه چیزی حساب کرد؟ شاهنامه مثلا کتابیه، یا مثلا در رستم افراسیاب اونم کتاب نوشتن در احوالشون. قرآن هم فرض کن نعوذ بالله یک کتابیست مثل اینا، تاریخیست، فلانیست، از اینجور چیزا. این معجزه بودن شرطش این نیست که همه او را ایمان بهش بیارند و عمل بکنن. که معجزه معنیست اینه که برهانن این دین اقبل ادیانه، این مذهب اقبل مذاهبه، اصح المذاهب. بالاخره بدعت تعلیل واقع شده. آخه این چیزی که در تعلیل منع واقع میشه، این را هم میشه بگیم بین که این علا ابهامه، طوری نیست، همون نهی را تکرار کرده، چیز دیگه نیست. بابا یعنی خودتون میفهمید اگر چشمتون باز باشد که این بدعته. بدعت مفهومش معلومه، حکمش هم معلومه. مبدع چه کاره هست؟ معلومه. مشرع چه کاره هست؟ معلومه. تشریع چیه؟ معلومه. بالاخره لعن ذالک بدعه میگوید به این که نافله ها مطلقا نبوده جماعت داره. چیزی که نبوده جماعت دارش با وضوحه اینکه عده زیادی همیشه طالب فضل و کماله. اصلا نافله خوندن هم مال اهل فضل و کماله، فضلا از اینکه کمال نافله را اختیار بکنه. وقت هیچ نمیموندن، هیچ بعد از جماعت ها هیچ نمیموندن بیان چند نفری به هم جماعت بکنن تصدیق بکنن حضرت رسول الله که جماعت اینقدر فضیلت داره، نمیموندن، هیچ کی نمیمون، همه همون وقت ها کار داشتن، همه اونم در بیرون مسجد. بالاخره با این همه رغباتی که همه به نوافل و اطاله نوافل و ادامه نوافل و زهراوات را خوندن در نوافل، این سوره های طولانی قرآن را در نوافل خوندن، و با این همه رغبات، بلکه در ادعیه هم شیعه ملازمتشون عجیب و غریب بوده است، ولو الان دیگه در دنیا معنویت، دین، اخلاق شرعیه مشتری ندارد دیگه، در دنیا ندارد، مشتریش کم شده. الا بنده دیده بودم اون آقایی را که خودش گفته بود که رفتم ماه رمضان، شنیده بودم 70 نفر، خواستم خودم حساب بکنم، رفتم شمردم در حرم حضرت امیر و رواقش و نمیدونم ایوان رو، همه این حدود شماره کردم، دیدم 50 نفر مشغول نماز وترن و در قنوتش مشغول دعای ابو حمزه سمالی هستن. بالاخره چقدر ضعیف شده است الان معنویت، دین، فلان. اونا میگفتن، اون آقا هم گفته بود که من 70 نفر شنیده بودم، میخواستم برم امتحان بکنم، من دیدم 50 نفر را توانستم، 50 نفر. بالاخره مقصود وقت با این همه رغباتی که به نوافل هست، هر کی میتواند کار خوش بذاره مشغول نوافل باشه، اون وقت معذلک جماعت نبوده الا یه جاهایی که اونجا خودش آدم میفهمه که دعای اجتماعی، نماز اجتماعی مطلوبه، بلای اجتماعی، رافق اجتماعی درش مطلوبه، این نماز استسقا کنهو تخصص خروجش. مضافاً با اینکه بدعت بودنش در چند سال یه دفعه همچین قضیه واقع بشه، نمی کردن جماعت درش، بدعت بودنش را ما می فهمیم. خوبه اگر بدعت بودن بدع را نتونیم بفهمیم، شاید بدعت بودن غیر بدع را بفهمیم دیگه. بالاخره یا مثلا ایدین که همون شروط واجب و فلان اینها درش واجبه، اگه با همون آدم به جا بیاره، آدم میبینه که نه، یه چیز منکری نیست، بلکه یه چیزی مرغوبون فیهیست که جماعت آدم درش به جا بیاره، سیره هم کنهو بوده برش. بالاخره کار نداریم. خب دیگه یک موضعی هست که در اون موضع تحصیل نماز فرادامونه که میخوندیم، های دو دفعه باید اعاده بکنه، های میزدن ما را این طرف اون طرف میبردند و فلان اینا، ولذا کسانی که میخواستن بخونن برای دیگران هم نماز طواف نیابتن بخونن، دا یک دائره دورشون میکشیدن که کسی اینا را مانع نشه تا این نماز را تمام بکنه. خب اون وقت هم فرض کنید یه قدری ضعیفتر، اما نسبت به همین مقام و همین نزدیک های بیت و فلان اینها همین ازدحام ها بوده و لذا دستورهایی برای این ازدحام ها داده شده. کسی که مستحب میخواد طواف مستحب رو به جا بیاره مزاحمت نکنه با کسی که طواف واجب رو میخواد به جا بیاره، امثال اینا. یا منظور کی ببینی نظر نافله کرده باشد او رو بخواد جماعت به جا بیاره. بالاخره بدعت یه چیز دقیقی نیست، چیز آشکاریست. آها، چیز آشکاریست و رضا اقرار کرد که بدعته و الا خب لازم نبود اقرار بکنه، لازم نبود. و ما فلان وقت اون آخر کاری ها شنیدم حضرت رسول فرض کنی اینا را فرمود. آها، ولذا اینکه یه چیزی که خودشون مخصوص به خودشون بوده خودش یکیش روایت کرد دیگری تصدیقش کرد که ان نحن معاشر الانبیاء لا نورث شیئا، لازم نبوده اونجا دیگه معنا نداشت که بگی خب این یه چیز تازه است. نخیر، این ما خودمون خصوصی است. بالاخره نوافل تقریبا کانه در نوافل اصرار سر بودن مطلوب است، نه اینکه آشکار نوافل هم آدم به جا بیاره، بلکه مطلق مستحبات شاید اصرار به اونها و اخفاء اونها مطلوب باشد. علی ای حال، منظور نافله منظوره، نافله که فریضه بالفعله و فرائض کلها میگیره دیگه را، حقیقت شرعی از کی داشت فرائض و همچنین صلات طواف. اما رکعات احتیاط که معرضیت برای نفل فرض دارن، آیا این معرضیت یعنی احتمال میدهیم دیگه؟ بیش از احتمال که چیزی نیست، حتی ظن هم نداریم، بلا ظن حجت بود که این نافله واقع میشه یا فریضه واقع میشه. آیا این احتمال کارگر اینجا با تکلیف شرعی این که باید بجا بیاریم؟ ولذا در محلش اختیار کردیم که فریقین اتفاق دارن، بر قاعده اشتغال، بر اصالت عدم الاتیان بالمشکوک، فریقین اتفاق دارن. ابن علی الیقین، ابن علی النقصان در روایات ما هم هست. ملاحظه فرمودید که اینم یک، ولذات بعضی از علمای ما ظاهرن صدوق غیر اینا قائل به تخییرن بین بنا و اقل بر اقل و اکثر، لکن به ترتیبی که بنده عرض میکنم و کرده هم در جاش، جمع بین روایات بنابر یقین، بنابر نقصان که یقیناً که منطبق است بر همینه که عامه میگن، بنابر نقصان، بنابر یقین، بنابر اکثر که یقینیست اختصاص به ما دارد اون دیگه، همه اینها قابل جمع اند و قابل شرح هم شارحیت هم دیگرن. من یادم نمیاد که آیا به این کلمه را هم بنده یادداشت کردم که اصلا روایات شارح هم دیگر میشن، یادم نمیاد. اما همینقدر میدونم به این که جمع کردم بین روایات بنای بر اقل و روایات بنای بر اکثر که اینا هر دو اتفاق دارن و حقیقت مشکوک را باید آورد. با اینکه مشکوکه باید ظاهریه، امر ظاهریه، این دیگه نمیشه امر واقعی باشه که استصحابان باید آورد. هر مشکوک را آدم ندونه، رکوع مشکوک را آدم ندونه آورده نیاورده، در محلشه، از محلش تجاوز نکرده، خب باید بیاره. رکعت مشکوک هم همجوره باید بیاره. اختلاف در این تعلیم حضرت صادق سلام الله علیه، الا اعلمك شيئا ان زدت او نقصت لم يكن عليك بس، امر دائره است که اون رکعت مشکوک را متصلتا به جا بیاریم که اگر کشف خلاف شد، کشف شد که یک رکعت زیادتی به جا آوردیم، یا منفصلتن به جا بیاریم، اگر کشف خلاف شد کشف میشه سلامی را در این وسط ذکر کردیم. و اونم عرض کردیم سلام کسی را که نماز را میخواد اینجوری تمام بکند به قصد اخراج و مخرجیت نیست، به قصد وظیفه است. یه دفعه در میاد این سلام میشه دعا، بعد معلوم شد اون به قصد وظیفه به جا آورده بود، معلوم شد که نه خیر محتاج بودیم به این رکعت و در وسطش دعا کردیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طوری امر دائره است بینی که سلام در این وسط زیاد بشه، عمدنم سهونم آدم سلام بگوید تو سجده سهو داره، بیشتر از این که نیستی. عمدنم به قصد دعا هم سلام آدم میتونه بگوید در وسط نماز، طوری نیست که دعا ها نه تحیت. بالاخره امر دائره است بین این که اگه کشف خلاف شد یه رکعت زیادتی خوندم در وسط نماز، یه رکعت زیادتی خوندم، یکی بنابر یقینی ره که اونا میگن بذار بدون فصل، یا اینکه نه یک سلامی من در این وسط آوردم، طوری نیست. یا اینکه نه خیر اصلا کار تمامه، همون سلامم در جاش بوده، یه رکعت نافله خوندم. یه رکعت نافله، نه اینکه بدانم یه رکعت نافله است، احتمال میدم یه رکعت نافله است، اما استصحابا همون نماز خودم دارم به جا میارم. پس استصحاب فرض بودن این یک رکعت برای منافات ندارد، به این که ممکن است یه وقتی کشف خلاف بشود و این نافله در بیاد و جماعت در نافله بشه مثلا و احکام نافله جاری بشود برش. فعلا هذا به حسب ظاهر این استصحاب میگوید باید بیاری اینا، با این محتمل و نفر معامله وجوب بکنی، باید بجا بیاری، یا حق نداری بگه احتمال نافله بود دیگه، حق نداری سلام نماز داری پاشی بیاری عقب کار خود. بعد از سلام دیگه چیزی نیست که دیگه، نماز بعد از سلام دیگه چیزی نداره. نه خیر، این سلام احتیاطی بود، این سلام مخرج به قصد خروج از صلات نبود. خب علاوه اگر اینجور باشه ما مکلفیم به اینکه معامله فریضه بکنیم با این، باید بجا بریم این رکعت رو. خب اگر این فرض بالاستصحابه و من از فریضه خارج نشدم بالاستصحاب و من باید بیارم این را، باید بیارم یعنی فریضه است دیگه. اون وقت ما میگیم به اینکه خب جماعت درش مانعی نداره، اگر فرض بشود که مخواد مأموم به همین یه رکعت اقتدا بکنه مثلا. یا که فرضی بشود که امام هم قصد جماعت بکنن با اون رکعت احتیاطی، ولو فرض هاش یه قدری آسان نیست، لیکن خب نازالک رکعت احتیاطیه بفرن. خب بعد اگر کشف شد که این نافله بوده، اون بیچارهی که فریضه خودش رو به این نافله اقتدا کرده، میگیم اون بیچاره‌ای که بعد نماز میفهمد به این که امام جماعت کافر بوده، یهودی بوده، اون چطور نماز صحیحه؟ اصلا صلات نبوده، اگرم صلات بوده هیچی از صلات نداشته. اسلام شرط رکنی عبادات است مطلقا، اون وقت این چیز در واقع به نفس الامر نمازش نافله هم نبوده، صلات هم نبوده، مسلمان هم نبوده. بعد معلوم شد از کجا، از کوفه تا خراسان باش جماعت میخوندیم، اونجا که رسیدیم معلوم شد که این یهودیه، مسلمان نیست اصلا، بلد است مسلمان ها چجور نماز میخونن. این البته این معل جهله، آیا اگر کسی به تخیل جماعت خیال کرد شب یه چیزی میفهمید که بالا پایین میره، گفت لابد همون امام جماعت ماست که در نماز جماعت مخونه، رفت باش اقتدا کرد، بعد از نماز معلوم شد بین که این شاخه درخت مثلا پایین میامد، من خیال میکردم که رکوع و سجوده، بالا میرم من خیال میکنم یه قیامشه، نماز را همینجوری خوندیم. بالاخره اینم جهله، علم نیست، لکن اینجا که علمه وظیفه است، موظف است به این که فریضه را به جا بیاره. استصحاب میگوید که هنوز از فریضه خارج نشده ای. ما فعلا هزا بحث به ظاهر مانعی نداره، بگیم جماعت در این فریضه، یعنی مأمورون به، در مأمورون به که مستصحب است، عنوان فرضیت براش و هنوز خارج نشده است از فریضه، این جماعت درش بل الجماعتو سنتون فرائض کلها. نه خیر، اینجور صاف نیست که ایشون میفهمند که معرضیت للنفل و الفلان داره. از ابتداش هم امر هست و فرض هست و ایجاب هست. بالاخره فعلا حضا اینم رکعت احتیاطی هم ظاهرن وجه دارد که بگوییم جماعت درش چیزه و کشف خلاف هم کشف نمی کند به این که نماز این صحیح نبوده یا جماعت این صحیح نبوده. جماعت این نمازهایی که می خونده هیچ احکام جماعت را نداشته، غیر سقوط قرائت، هیچ زیاد و کمی رکن و فلان و همه این احکام جماعت را داشته، معذل کله صحیح بوده نمازشون. شرطی از شروط نماز بعد از نماز معلوم شد که امام شرطی از شروط نمازش محقق نبوده. امام باید اگه دید بی وضوعه وضوعی بشه بگیرد و نماز عاده بکنه، اما مأموم نه، به همین اکتفا میکند. در زمان صلات واجد و شروط بوده، جماعتش و فلان صلاتش و همه چیزش. بالاخره این مال رکعات احتیاط که میگیم مثل منظوره است به حسب ظاهر. بله؟ آخر اونا دلیل بر این که در فرائض جماعت هست دلیلشون چی بود؟ سنتون فی فرائض کلها، که اینا کی باید روات برای همدیگه نقل بکنن که چنین چیزی شنیدن، یا اینکه نه میدن ظهر و عصر و شب و فلان اینها جماعت میشه، اینا محتاج به سوال نبود. اما در سالی یک دفعه نماز آیات یا کسوف یا خسوف یا زلزله فلان اینها بشه، نادر الاتفاقه به جماعت نمیدانسته است که میخوندن یا نمیخوندن، جای سوال نیست. چرا؟ قضا محل معنی یعنی چی؟ سوال کنه چون متوجه میگه قضا عین اداست، میگه جای سوال نداره که بگه آیا قضا را به جماعت بخونم یا خیر میگم بله. در روایت میگه یعنی قضا را سوال میکنه. در مورد خود قضا هم در این خاص هست من سوال میکنه که اونجا به جماعت بخونم. همچنین قضا یه چیزی بوده است که معلوم باشد جماعت درش نیست، اینجوری بوده باشونه، شایدم نبوده، شاید اتفاق نمی افتاده، وظاهر جماعت نمی خوندن، اما این علامت این می شود که خوندنش گیری داشته، محل ابتلای جماعتی بوده از قضا و می آمدن می خوندن یا نه فرادا می خوندن یا جماعت می خوندن. مثل که حالا یه اوقاتی را شبای احیا مخصوصا ائمه جماعت می آمدن که نهایم نماز قضا بخونیم جماعتا. یه چیزایی رو می دونیم، به چیزایی رو نمی دونیم. اون چیزایی رو که نمی دونیم باید رد بکنیم به اون چیزایی که می دونیم، یا اینکه نه اون چیزایی که نمی دونیم همین ندانسته بماند، از چیزایی که میدونیم دست بر نمیتونیم برای چیزایی که نمیدونیم. که در صحیح دیگر هم که همچنین بین فریضه و نافله در نساء چیز گذاشته، فاصله گذاشته، میفهمد بین که در مکتوبه این کار نکنه، در نافله مانعی ندارد. مثلا اون نافله ای که جماعت درش میشه، دا اون نافله ای که جماعت درش میشه، حالا ممکنه خود حضرت قاصد این مطلب بوده، اون نافله ای که جماعت درش میشه مانعی ندارد، و اما اونی که اون مکتوبه ای که درش جماعت میشه، همه میدونیم جماعت میشه، نکنه، مثل این که نکنه نماز در خانه نخونه تا مسجد هست. لا صلاة لجار المسجد لا فی المسجد. زن اگر امرش دایر شد بینه که امامی هست مرد یا امامی هست زن، برود اختیار بکنه، به مرد اختیار بکنه، برو پشت پرده. برای کجا فرایض کجا؟ عرض کردیم فریضه معلوم نیست، حقیقت شرعیه داشته باشد در همین فرایض یومیه. بله، این به ذهن میاد به اعتبار اینکه افرادش زیادن، به اینکه هر روز محل ابتلای همه کسه، این چه ربطی دارد به اینکه فریضه را بکند؟ یعنی فریضه یومیه، هر جا فریضه گفت یعنی فریضه یومیه. ولی دا بحث به قرائن اصلا فریضه گاهی در مقابل سنت در اخبار ذکر شده، ما فرضه الله و ما سنه النبی، ولو واجبه. اغسال در اغسال روایات هست، نمیدونم غسل جنابت میگه فریضه است، نمیدونم غسل میت یا غسل فلان سنته، یعنی حضرت رسول فرموده است، امر کرده است، به خدا امضا فرموده امرش را. یا مثلا فرض کنید که تسبیحات در توی رکعتین اخیرتین سنته، اما قرائت در رکعتین اولتین فریضه است. امثال اینها بحسب قرائن و شواهد معلوم می شود که مراد از فریضه چیه. ما فرضه الله و ما سنه النبی کجا با این فریضه یومیه منطبق می شود که همش فریضه است؟ ملاحظه فرمانده. ولذا این است که ما حقیقت شرعیهی برای فریضه قائل نیستیم، تا اینکه بگویم نه، سنتون فی الفرائض کلها یعنی همین نمازهای یومیه. آیا فریضه قبل از اسلام معنا نداشته؟ همون معناست دیگه، معنای لغوی فریضه همونه، منتهاش ما میدونیم فرض علی الکل کل الصلوات الخمس فی کل یوم. خب این وقت این دیگه فرایض دیگه نسبت به این اصلا قابل قیاس نیستن. خب اون وقت بگیم که نه، این سبب میشه هر جا فریضه دیدیم یعنی فریضه یومیه. بلاخره که گمان نمی کنم سنت فرائض کلها عین این عبارت اگر نباشد مفید همین مطلب هست توی روایات. بله، علی حال در معقد اجماع و در اینها که عین این عبارت هست، اما حالا روایاتی که این عبارت باشد درش یا مفید این معنا درش باشد گمان میکنم که هست توی روایات. بله، درست، اما معاقد اجماع در صورتی که ما اجماع را دلیل لبی بدونیم، یعنی این که فل جمله اینجورم هست که اجماع لبیه، گاهی از مصادیق کثیره‌ای انتظار میکند انسان یک فتوای کلی را، اون فتوای کلی را از موارد مختلفه که باللوازم این امر کلی ملتزم شده اند در توی موارد مختلف استقراء کردیم، فهمیدیم اجماعیش اون امر کلی، اما عبارت اون امر کلی و خصوصیات اون امر کلی نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، به اعتبار اینکه از موارد عدیده، از لوازم و ملزومات این امر کلی را استفاده کردیم، نه از این عین این عبارت را ما از شارع تلقی کردیم. فعلا هذا دو قسم از اجماع لبی و اجماعی که از فتاوای متقدمین از اصحاب استفاده شده که اینها مقید بودن که فتوا به عین روایت، بلکه به عین روایت به الفاظ روایت، مثل نهایه شیخ که شیخ میگن آخر متقدمین و اول متأخرین است، از همین جوره، مثل اینکه داره روایت نقل میکنه. ولذا ابن ادریس اعتراضاتی که بر شیخ داره اینه که کتاب و روایه ولیس به کتاب درایه. ابن ادریس به نهای شیخ این اعتراض بخواهد که همه متقدمین فتاواشون عین روایاتی بود که اونا پیش اونا صحیح بود، روایاتی که پیش اونا صحیح بود عین فتاوای خودشون قرار می دادن، عین عبارت روایت را در کتاب فتوای خودشون ذکر می کردن. ملاحظه نه، اینجور قبول نداریم. این اجماع دلیل لفظیه، کاشف است از این که همین عبارت مشترکه بین فتاوا را همین را اینا تلقی کردن از نص، و از نص در آوردن.
فعلا اجماع مصطلح میشه رسول متلقا.
بله
میشه رسول متلقا، دیگه اجماع مصطلح نیست.
ما اجماع مصطلح را هم غیر از کشف از حجت معتبره لدل کل نمیدونیم، لبیش و غیر لبیش را هر دوش اتفاق در اجماع لازم نیست، همینقدر باشد که کشف بکنیم به فتوای عده از اساطین فقه، از متقدمین فقها ها که نص مطابق این بوده کافیه. بالاخره بله، اون مدرکی اون معلوم نیست که در دست ما چیزی باشد که احتمال بدیم همین بوده، مدرک اونها در این فتوا این بوده، ما از این مدرک استفاده نمی کنیم اون چرا که اونها استفاده کردن. بله، بالاخره چیزی که هست کلام در صلات قدیر است که یوم القدیر هم مستحب است، جماعت در صلاتی، صلات قدیر صلات خاصه ای هست نافله و رویه این که جماعت درش هست و این رویه از مثل ابو الصلاح معتبره، یعنی این که او کسی نیست که این مطلب را مسامحه بکند درش، اما خب غیر از این است که ما به یک سندی این روایت را فهمیده باشیم. خیلی خوب، رویه هم که نمیگوید به این که راوی را من اعتماد دارم برش، رویه لکن دلیل من بلغه ثواب علی عملین کان له ذالک ثواب و این کان رسول الله لم یقل هو و این کان لم یقل هو، با اینکه صحبت در خبر واحد دلیل حجیت خبر واحد دیگه و این لم یکن یقل هو و این کان لم یقل هو در کار نیست، همه نشون دادن است و رؤیت است و ارائه است. این امر تو نوافل به حدی از توسعه رسیده است که میفهمد و این کان لم یقل هو. کشف خلاف هم اگر شد مستحب و احکام و اون مستحب و همه یه نصر جاش بوده. بالاخره الا اینجور که شد ما میتوانیم بگوییم به مضمونش صلات قدیر، البته صلات قدیرش لیلت القدیر یک نماز خلاف مشهوری دارد که سید ابن طاووس ناقلش است که 12 رکعت بیه سلام، به شایدم غیر سید دیگه کسی این مطلب را در کتب فتاوا ندیده باشد، غیر سید اونم روایت را نقل کرده است. بالاخره وقت فریضه بوده؟
وقت فریضه بوده که مرادی صدا زد که برای جماعت آماده بشن، برای همین این اشکال کردن که اصلا این صلات خصوصی بوده به عنوان یوم قدیر.
نه، بالاخره ابو الصلاح میگوید که خود صلات قدیر رویه که جماعت درش مطلوبه. خب حالا این روایت مبنیست بر تسامح و معنی ندارد، چیزی که هست اینجا این است که آیا از این که صلات اعیاد که واجبن عیدین نمازش واجبه در با شرایطش، جمعه هم که یک عید تقریبا هفتگیه عید عامه است اینم جماعت درش واجبه با شرایطش، هر وقت صلات واجب شد جماعتش هم واجب میشه، کما اینکه در منظور هم منظور طواف هم همینو گفتیم، چون اون واجبه جماعت درش مستحب، اما اونها واجب است جماعت در اینها مطلوب است و از قضا در خصوص اونها جماعت در اونها واجبه، مثل خود صلات، مثل خود صلات. و الا اگه جماعت در صلات جمعه نباشد عیدین هم مثل جمعه هستند و لذا مغنی هستند صلات عیدین از نماز جمعه. یعنی این که میگویند کسانی که آمدن نماز عید بخونن مخیرن بمانن جمعه بخونن یا برن دیگه جمعه دیگه نیان. بالاخره اگه اینجور شد صلات عید معلومه مثل صلات جمعه است، داخل است درش سیاست. آیا نمازی که در دو رکعتش سیاسته میشه آدم توی خلوت فرادا این نماز بخونه امام الملائکه بشه؟ ملائکه محتاج به سیاست ما نیستن که، اونا به اذن رب بهن، اون با یه جاهای بالا بالا ها مربوطن، به اذن رب بهن. بالاخره فعلا هازا بحث به ظاهر می شود انسان بگوید بین که ایدی که در ایدیت بالاتر از همه این باشه، از همه این اعیاد باشه، بالاتر از همه این اعیاد چطور میشه؟ بالاتر از همه اعیاد با اینکه اون اید اسلامیه، این اید تشیع است، اید وصایت است، اید ولایت است، چطور این بالاتر شد؟ به اعتبار هم که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، به اعتبار کسی قائل به ولایته قائل به اسلامه ولا عکسه. کسی که این روز را عید بدوند اون ستاره هم عید میدوند لا عکسه، اون ستاره عید میدونند دروغی که عیدی که بله عیدی که لا بأس بالاستعانت بالكفار لحماية الحرمين الشريفين، اینجور استعانت گفتیم بله لا بأس بالاستعانت بالكفار لهدم الحرمين الشريفين اليوم كما كان جائزا بالأمس، دیروز که هدم حرمين الشريفين به امر و اعانت کفار بود، امروز هم برای حمایت حرمين یعنی هدم حرمين الشريفين که اصلا از بین برن لا بحث بالاستعانه، یه تعین الاستعانه بیتی که غیر کفار این اعانت رو نزنن، فقهرن متعین اگه کسی ما حدم حرمین شریفین بکنن لازم از شرطن و وضعن به این که استعانه به کفار بکنه. این به مسلمان ها بگی بیه شما حدم همه داد کردن دیدن به این که داره ذریع حضرت رسول هم داره خراب میکنه، خراب کرده بوده، اما همه به داد آمدن دول اسلامیه که چی این چی کاریه داری میکنه دست نگاه داشتن. از اون وقتا به حال یه حلقه نقره یا حلقه طلا حق نداشته، یه دریش را آدم طلا بکنه یا نقره بکنه نه جایز نیست، حرام است تو شرکه. خب پس اگه شرکه چرا بس چرا خرابش نمی کنید؟ آقا این مشرکین نمی زنن چی بکنید؟ مشرکین از 700 سال مشرک بودن مسلمان ها و نمیزنن دیگه، عادت کردن بر این شرک. بالاخره فعلا هادا به حسب ظاهر ممکن است کسی بگوید که اونی که بالاترین ایده به این طرح، چون خاص بالاتر از عامه، بالاترین ایده است، اولا به این است که جماعت درش مطلوب باشه و مستحب باشه، مطلوب باشه ولو این که در خود اون اعیاد مثل خود اون نمازها وجوبیه، اما در این عید مثل خود این نماز استحبابیه. این استحباب صلاتن و جماعتن بالاولویه ثابت است، از اون مستحبهای از اون واجبهای صلاتی و واجبهای جماعتی. ممکن است آدم به اولویت این مطلب، اگر صلاتی مطلوب باشد در روز قدیر، جماعت در این صلات اولویت دارد استحبابش از مطلوبیت جماعت در صلات اعیاد. مضافاً به این که دلیل روایت ابو صلاح حلبی که روی یمی فرماید، اینم سبب میشه از برای اینکه اندراج ما نحن فی در تحت من بلغه ثواب الله عمل، بس مانع نیست به حسب ظاهر ما ایره بگیم این چیزها، اون که سقوط قرائت و زیادتی ارکان و این چیزها دارد توش فلان اینها جماعت اینجا بار شدن به مستحب ترک واجب و به اصطلاح تصحیح ماه و الباطل اینا نمیشه. جواب این است که این صحت و بطلان، این ترک واجب، این وجوب، اینها لازمه جماعتند که جماعتی که مستحب است اگر ثابت شد چی به دلیل حجیت خبر، چی به دلیل من بلغو ثواب علا عمل، ملزوم ثابت شده، لازمه از سقوط قرائته، لازمه اش اغتفار زیادتی ارکانه.